بزرگ گسترده همه جانبه است. لیکن این جنبه هایی رو میخوام عرض کنم. عظمت این حادثه رو از چند زاویه میشود دید. ما میخواییم عظمت این حادثه معلوم بشه، از چند زاویه، از چند دیدگاه میشه مشاهده کرد. یکی از زاویه اون چیزیست که از اون دفاع میشد، چون بحث دفاع مقدس، از چی دفاع میکردیم ما. این یکی. از این زاویه نگاه کنیم، بخش مهمی از عظمت این واقعه روشن خواهد شد. یکی از این زاویه است که این دفاع در مقابل کی انجام میگیره، کی هجوم کرده بود که لازم بود دفاع صورت بگیره. اینم یه زاویه دیگری است که به نظر من مهمه. دیدگاه سوم، زاویه سوم این است که این دفاع به وسیله کی انجام گرفت، دفاع کنندگان کیا بودن. اینم یه چیز بدی و مهمی است. من را هر کدومی رو بعدا دو سه جمله درباره هر کدومی عرض خواهم کرد. زاویه چهارم این است که آثار و دستاوردهای این دفاع چی بود. حالا این چهار جهت رو من ذکر کردم و جهات دیگه هم میشه البته نگاه کرد. پس یکی این که بحث کنیم، یعنی فکر کنیم، مطالعه کنیم که دفاع از چی انجام میگیره. دوم این که دفاع در مقابل کی انجام میگیره. سوم این که دفاع به وسیله چه کسایی انجام میگیره. چهارم این که نتیجه این دفاع چی شد. هر کدوم از اینا به نظر من خیلی مهمه. هر کدوم رو فکر کنیم، مطالعه کنیم، خیلی مهم. اما این که از چه چیزی دفاع میشد. در دفاع مقدس دفاع میشد از انقلاب اسلامی، از جمهوری اسلامی که محصول دفاع انقلاب اسلامی بود و از تمامیت ارضی کشور. این سه عنوان مهمی بودن که دفاع از اینها انجام میره. طرف مقابل به این سه چیز حمله کرده بود. البته جبهه اساسی و مهم دشمن که حالا شرح میدم بعدن در اون بخش دوم، هدفشون مسئله تمامیت ارضی نبود، اون هدف صدام بود. هدف اونا انقلاب، اونا میخواستن این انقلاب بی‌نظیر و کبیر و مهمی که در ایران به برکت جانفشانی مردم اتفاق افتاده بود، این انقلاب رو سرکوب کنن. چرا میگیم بی‌نظیر؟ برای خاطر اینکه یه پدیده‌ای بود که نظیر او در پیش از این در انقلاب‌های بزرگ اتفاق نیفتاده بود. مردمی بود، دینی بود، اصیل و غیر وابسته بود، مربوط به یک ملت بود، عمومی بود، مثل کودتاها و مثل انقلابای احزاب و اینا نبود. این انقلاب توانسته بود نظام وابسته و فاسد حاکم بر کشور را برطرف کنه، برکنار کنه و یک نظام جدید، یک سخن نو رو در دنیا، این کشور حاکم کنه. جمهوری اسلامی جمهوری یعنی مردم سالاری، اسلامی یعنی دین، مردم سالاری دینی. حرف نوی بود در دنیا، در تاریخ حکومت های دینی داشتیم، بحث مردم سالاری توش نبود. حکومت های مردم سالار یا واقعی یا سوری و اسمی داشتیم، بحثی از دین درش نبود. حکومتی که در اون، نظامی که در اون دین و دنیا، دنیا و آخرت، مردم و خدا در او دخالت دارن و سازنده اون هستند، یه چنین چیزی بی سابقه بود. این اتفاق افتاده بود، میخواستن این رو منکوب کنن، مقهور کنن و جمهوری اسلامی رو از بین ببرن. این هدف، هدف جون این بود. تا الان هم هدف همین، تا الان هم بهانه های مختلفی وجود پیدا میکنه. اما اونایی که با جمهوری اسلامی طرفن، مقابلن، دشمنی میکنن، مسئله شون مسئله جمهوری اسلامی است. مسائل فرعی و حاشیه‌ای در درجه بعد قرار دارن، مسئله اصلی اون روز هم این بود. البته در این بین یه آدم خبیث، زیاده خواه و دور از همه اصالت‌های بشری و انسانی مثل صدام، یه هدف دیگه هم داشت و او این است که در کنار نابود کردن جمهوری اسلامی، تمامیت ارضی کشور رو هم مورد تعرض و چپاول قرار بده و بخش‌های نفتخیز و ثروتمند کشور رو برداره و کشور رو ترجیح کنه. اینم بود. منتها دیگر اطراف قضیه به این خیلی اهمیت نمیدادن، مسئله اصلیشون همون این بود. خب خیلی فرق میکنه که یک جنگی برای جابجایی یک بخشی از مرز بین دو کشور اتفاق بیفته یا یک جنگی برای نابود کردن اون چیزی که هویت یک ملت رو تشکیل میده اتفاق بیفته. جنگ‌ها در دنیا خیلی اتفاق می‌افتاد، جنگ‌های مرزی است برای تصرف سرزمینه. اما اون جنگی که هویت یک ملت را، هستی یک کشور را، دستاورد جانفشانی یک ملت را که انقلاب اسلامی است، اون رو بخواد هدف قرار بده، این جنگ با اون جنگ فرق، با اون جنگ ها فرق داره، این واقعه با اون واقعه فرق داره. بنابراین اون چیزی که از او دفاع می شد، این نقطه های اساسی و مهم بود. مسئله فقط این نبود که حالا یک قسمتی از مرز عقب میره یا جلو میاد، مرزهای جغرافیایی تغییر پیدا میکنه. اگر چون اون البته اگر بود مهم بود، اما این اهمیتش قابل مقایسه با اون نیست. اینه. این از زاویه اون چیزی که از اون دفاع میشد، موضوع دفاع. اما اون زاویه دوم، یعنی مهاجم ها کی بودن، با این نگاه هم اگر نگاه کنیم به قضیه، عظمت و اهمیت دفاع مقدس روشن خواهد شد. یه وقتی یک کشوری به یک کشور دیگه حمله میکنه، یک اتحادی دو نفری، سه نفری، دو دولت، دو قدرت به یک جای حمله میکنه، یه وقت همه دنیا به یک کشور حمله میکنه. قضیه این، اینی که عرض میکنم مبالغه نیست. همه دنیا هم که میگیم، منظور فلان کشور دور افتاده مثلا بی تأثیر در اوضاع عالم نیست، قدرت های دنیا، همه قدرت های مطرح اون روز دنیا شدن یک جبهه و در این حمله به ما همه به جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی سهیم شدن. آمریکا یه جور، اروپا کشورهای مختلفش هر کدوم یه جور، بلوک شرق اون روز یه جور به سرکردگی شوروی. آمریکایی ها که گفته میشد مشوق اصلی حمله به ایران هم اونا هستن، که حالا ما تو این زمینه ها عدلت اسنادی منتشر شده، تحقیقی بنده نکردم یا ندیدم در این زمینه، که اما گفته میشد، رایج و شایع بود که مشوق اصلی حمله صدام به ایران آمریکایی ها بود. بعد هم در طول جنگ مهمترین کمک را که کمک اطلاعاتی است آمریکایی ها میکردن. نقشه هوایی اون روز مثل امروز نبود، امکانات اینقدر وجود نداشت، در اختیار آمریکایی ها بود، با آسانی نقشه های هوایی رو، جایگاه آرایش نیروهای ما رو، اینا رو نقشه برداری میکردن، در اختیار اونا میذاشتن به طور مداوم و پی در پی، که مسلمه آمریکایی ها چنین کمکی میکردن. و شیوه های جنگ، به اصطلاح شیوه های به تعبیر رایج دوستان که اخیراً به جای تاکتیک راه کنش رو استعمال میکنن، شیوه های راه کنشی رو یعنی تاکتیکی رو در اختیار صدام قرار اروپایی ها فرانسوی ها پیشرفته ترین تجهیزات هوایی رو در اختیار عراق قرار دادن، میراج دادن، جنگنده های میراج، بالگرد های سوپر استاندارد، موشک های اگزوسه، اینا پیشرفته ترین تجهیزات اون روز دنیا بود، در اختیار صدام قرار دادن. آلمانی ها امکانات تهیه تسلیحات شیمیایی رو که این همه فاجعه در ایران و در خود عراق حتی در حلبچه و اینا به وجود آورد، اینو آلمانی ها در اختیار صدام قرار دادن، کمک کردن. حالا همینایی که امروز مدعی همه دنیا هستن یه چنین جنایاتی از اینا سر زد. بلوک شرق، شوروی سابق و کشورهایی که در اروپای شرقی بودن از امکانات زمینی و هوایی هر چی می‌خواستن در اختیار او بودش، هر چی لازم داشت بهش داد. موشک گران بود، به این نتیجه رسیدن که توپخانه قابل دسترسی به تهران او بدن دادن، یعنی توپخانه جو جوری تجهیز کردن که بتوانه با توپخانه تهران بزنه که خرجش زیاد نباشه و ایجاد اختلال، هر کاری دولستان برش کرد. عرب های منطقه خودمون، کشورهای عربی، پول بی حساب در اختیارش گذاشت. تمام این چیزایی رو که از اروپایی ها اینا وارد کردن خریدن با پول دوستان عرب ما بود که در اختیارش گذاشت، هم پول دادن هم مسیر رفت و آمد. این منطقه مرز قسمت جنوبی خلیج فارس به طور دائم حل رفت و آمد کامیون ها و ارز کنم که ماشین های سنگینی بود که ابزارها رو می بردن وارد عراق می کرد. یعنی همه کمک کردن، همه مهاجم اینا بودن. ما چی؟ ما نه کمک کننده ای نداشتیم، حتی امکانات و تسلیحاتی که حاضر بودیم پول بدیم بخریم فراهم نمی شد، مگر به ندرت چند مورد خیلی جزئی اتفاق افتاد که با پول زیادتر از متعارف و معمول و با زحمت زیاد یه جنسی رو از جایی توانستیم با مشکلات فراوانی بخریم و وارد کنیم، که تأثیری در نابرابری جنگ نداشت، مطلقاً که یه مقداری حالا مثلا این نابرابری رو کم کنه، اینجوری نبود. این همین. خب در یک چنین نبردی، در یک چنین رویارویی ملت ایران توانست روی سکوی پیروزی بایسته و با شکوه خودش رو به دنیا نشان بده. عظمت اینه. در جهت سوم، یعنی دفاع کنندگان کیا بوده، این هم جز به چیزهای استثنائیست. خب ارتش بود، سپاه بود، نیروهای بسیج مردمی در قالب یگانهای سپاه حضور داشتن. اینا کما بیش شبیه همون چیزیست که در دنیا هست، که حالا ظاهرش یعنی یگانهای مسلحی هستن که حضور دارن. لیکن مسئله این نبود، فقط مسئله این نبود. دفاع کننده ها، بله، ظاهرش ظاهر ارتش و ظاهر سپاه یا به شکل همین تنظیمات متعارف دنیا بود، اما باطنش یه چیز دیگری بود. باطنش اصلا شباهت به لشکرکشی های دنیا نداشت. اولا فرمانده این مجموعه یک مرد الهی بود، امام بزرگوار، یه عنصر الهی بی نظیر در کنار دانش و فکر و تجربه و پختگی از جهات مختلف، در کنار همه اینها اون روح زلال و صفای معنوی بود، لذا نفسش تأثیر داشت. پاوه باید نجات پیدا کنه. مرحوم چمران خودش، من از خود ایشون شنیدم، گفت به مجرد اینکه ساعت 2 بعد از ظهر پیام امام در رادیو منتشر شد، اینا تو محاصره بودن در پاوه دیگه، اطرافشون گرفته بودن، گفت دفعتا همون به مجرد اینکه این پیام منتشر شد هنوز هیچ نیروی نرسیده، شاید حرکت هم هنوز نکرده، ما دیدیم که اطراف اون باز شد. نقل این پیام، این نفوذ این کلام، اینو بنده از خود چمران شهیده، شهید عزیز. حصر آبادان باید شکسته بشه، برو برگرد نده، شکسته شد. در قضایای مختلف، در قضیه سوسنگرد، اون کشمکشی که در باب حمله به سوسنگرد که بریم دفاع بکنیم یا نکنیم، مشکلاتی که وجود داشت، پیغام امام به واسطه وقتی رسید مسئله حل شد. این فرماندهی مثل او، نفوذ کلمه با استفاده از معنویت و صفا، نفس گرم. بعد سبقه دینی دفاع مقدس، سبقه دینی. وقتی سبقه دینی هست، نتیجه این میشه که این جوان با شوق شهادت حرکت میکنه. این زندگی های شرحال هایی که نوشته شدن رو بخونیم، با شوق شهادت راه میفت، آرزوی شهادت، گریه میکرد برای اینکه بره جبهه، مؤمنی که بتوانه شهید بشه. سبقه دینی اینه نتیجه. خانواده ها، پدرها، مادرها، همسرها راضی می شدند به اینکه این جوان بره برای خدا. مکرر مادران شهیدی رو بنده از نزدیک زیارت کردم که یک فرزند یا دو فرزندشون مثلا شهید شده بود، می گفتن اگر 10 تا فرزندم داشتیم حاضر بودیم اینا شهید بشه. راست میگفتن، واقعا میگفتن. ما حالا تو همین نمایشگاه اینجا مواردی رو نشون دادن به ما که مادر 9 شهید، شوخیه، مادر 9 شهید، مادر 8 شهید، اصلا این قابل تصور این، اما این اتفاق بود. من خودم در کردستان دیدم خانواده ای رو که از یه خانواده 7 نفر، اون که به ذهنم میاد الان 7 نفر، مادرشون هم زنده بود، پدرشون هم زنده بود. دفعه اولی که اینها رو دیدم، بعد البته پدر از دنیا رفته بود، 7 شهید از یه خانواده. این جز عامل دینی چی میتوانه باشه؟ عامل دین این مدافعین اینا بودن. خطوط مقدم جبهه ما محراب عبادت بود، محراب عبادت بود. اینی که یه جوانی نیمه شب یه فرمانده یا غیر فرمانده یه گروهان یا یه گردانی بنشینه، عشق بریزه، گریه کنه، نیمه شب عبادت بکنه، این نقلش 1-2 تا 10 تا نیست، در همه بخش‌های این جبهه این وجود داشته. این اصلا کجای دنیا، کدوم جنگ، کدوم درگیری نظامی چنین وضعیت رو بودش دید؟ شوق شهادت، توسل، توجه به خدای متعال. آرزوی شهادت و اینو، بعدم حضور عمومی ملت. یعنی جبهه جنگ فقط منطقه زد و خورد نبود، پشت جبهه هم جبهه جنگ بود، محل تأمین نیرو. خب در دنیا پادگان ها محل تأمین نیرو هم. اینجا پادگان ها هم بود، پادگان ها هم بودن، مسجد ها هم بودن، هیئت ها هم بودن، دانشگاه هم بود، حوزه هم بود، مدارس دبیرستان ها هم بود. اصلا معلم سر کلاس جبهه میرفت، بچه ها دنبالش رو میفتدن جبهه میرفت. چقدر شهید دانش آموز داریم، چقدر شهید دانشجو داریم، چقدر شهید طلبه داریم. مساجد ما، منابر ما، گویندگان ما، همه در خدمت این حرکت عظیم قرار داشتن. همه یعنی جمع کثیری از اینا در خدمت این حرکت عظیم بود. اینا مدافعین اینا بود. داخل خانه ها زنها در بخش های گوناگون پشتیبانی خانواده ها، زنان خانه‌دار و دیگران، در قسمت کمک پشتیبانی از رزمندگان، شستن شستشوی لباسهای خونی رزمندگان، حوض خون که نوشته شد کتابش، بنده هم یه وقتی اسپردم و از این قبیل. اصلا همه ملت درگیر بودن، نمیگم همه آحاد ملت بودن، اما در سطح عموم مردم و لایه های گوناگون اجتماعی این حرکت حضور داشت. مخصوص یه جمعی نبود که از پادگان ها را بیفتن برن به جنگ. مگر عظمت یک حادثه رو از این ناحیه خوب میشه فهمید. و از این قبیل به نظر من تو این بخش، به خصوص تو این بخش سوم، ده ها کار تبیینی و هنری میشه انجام داد، صرف کتاب نیست. حالا البته اینجا من گفتن این کتاب حوض و خون رو دارن براش یک ظاهرن فیلم مثلا میسازن بر اساس او. از این قبیل صدها کار هنری جذاب میشود انجام داد و انشالله باید انجام بگیره. تا حالا هم کارهای انجام شده، باید اضافه بشه. و اما ناحیه دستاوردها دیگه 1-2 تا نیست. حالا از هم بخواد وارد این مقوله بشه که دستاوردهای دفاع مقدس چی بود، این یه کتاب 10 جلدی خواهد شد. من 2-3 نکته رو فقط تو این زمینه عرض میکنم. غیر از این که حالا تمامیت ارضی کشور حفظ شد، خب کار مهمیه این، یعنی همه دنیا جمع شدن پشت سر صدام برای این که این مرز رو بشکنن. 8 سالم زور زدن، آخرش هم یک وجب از خاکی کشور نرفت. این چیز آسونی نیست، چیز کوچکی نیست، خیلی مهمه. خب این که حالا یه دستاورد، لیکن دستاوردهای دیگه از این مهم داره. یک دستاورد این بود که ملت ایران عظمت توانایی های خودش رو کشف کرد. این شما الان ملاحظه کنید اینجا این خانم ها و آقایان جوانی که آمدن اینجا صحبت کردن، هی میگن که ما در اداره کشور، در مدیریت کشور، در اقتصاد، در چه شیوه های جنگ تحمیلی رو و دفاع مقدس رو به کار ببریم و استفاده کنیم. این معناش چیه؟ معناش این است که اونقدر در دفاع مقدس توانایی های ملت ایران در همون بخش آشکار شده که همه میخوان در همه بخش های مدیریت یک کشور و پیشرفت یک کشور و اطلاع یک کشور از اون برنامه ها تبعیت کنن و پیروی کنن. یعنی یه تصویری در مقابل ملت ایران قرار داد دفاع مقدس، ملت ایران خودشو شناخت. اونچه که به ما گفته شده بود در طول تاریخ و اونچه با ما عمل شده بود ضد این بود. در دوران قاجار، در دوران پهلوی همیشه به ما تلقین شده بود که ما نمیتونیم، ما کسی نیستیم، ما قابل نیستیم، قدرت‌های جهانی میتونن با یه اشاره ما رو از رو زمین محو کنن. اینجوری به ما یاد داده بودن. باید از اونا یاد بگیریم، باید دنبال اونا را بیفتیم، باید از اونا بخواهیم. همش اینجور به ما گفته بودن. دفاع مقدس نشون داد نه، همون کسانی که رشته حیات و امید بعضی ها به اونا وصله، همونا همشون همدست میشن، میان علیه یک ملت حرکت میکنن و هیچ غلطی نمیتونن بکنن. اینو نشون داد به ملت ایران، توانایی ملت ایران. یعنی ما ظرفیت خودمونو کشف کردیم. ما فهمیدیم یه جوانی مثل شهید حسن باقری مثلا، حالا از زنده ها اسم نمیخوام بیارم، تو زنده ها و از این قبیل زیاد داری، این بلند میشه میاد توی میدان جنگ، در طول مدت کوتاهی تبدیل میشه به یک راهبردساز، به تعبیر رایج استراتژیست دفاع و جنگ. این استعداد شوخیه؟ کجا بود این استعداد؟ جوونی بود توی روزنامه این مقاله می نوشت، خبرنگار یه روزنامه بود تو جمهوری اسلامی، شهید حسن باقری. این استعداد بروز پیدا کرد. از این قبیل استعدادها هزاران مورد رو ما سراغ داریم. استعداد سازندگی روی شط خروشان وحشی اروندرود پل زدن و چندین لشکر رو از روی او عبور دادن زیر بمباران دشمن، این کار کوچکیه؟ این کار شدنی بود؟ دشمن اصلا باور نمیکرد چنین چیزی اتفاق بیفته، اما اتفاق افتاد. این یه ظرفیت بود، این یه استعداد بود، این پنهان بود، آشکار شد. ملت ایران این یکی از دستاوردهای مهمه. ما الان با اتکای به اون کارهایی که جوانای ما اون روز در دفاع مقدس انجام دادن، میتوانیم با اطمینان بگیم امروز جوانای ما میتوانن همه مشکلات این کشور را حل کنن.